بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عرض کردیم که بعد از اون روایاتی که یا درش تعبیر به الزام بود یا درش تعبیر به لزوم بود یا یک تعابیر دیگری که مشعر به قاعده الزام بود، نوبت میرسه به یک روایاتی که هیچ کدام یک از این تعابیر درش وجود نداره، اما وقتی به کلمات فقها مراجعه میکنیم میبینیم که تطبیق فرمودن بر قاعده الزام. این روایات رو هم لااقل یک مقداریش رو، چون همه اینها رو که نمیشه بیان کرد، این رو هم بیان بکنیم. اولین روایت روایتی است که مرحوم صدوق در کتاب من لا یحضره الفقیه در کتاب النکاح آورده و در روضة المتقین مرحوم ملا محمد تقی مجلسی در جلد هشتم در صفحه 464 ذکر شده. روایت به صورت مرسله است، اما از اون مرسلات صدوقه که اعتبار داره، چون به صورت اسناد قطعی مسئله رو بیان فرموده. و قال الرضا علیه السلام: المتعتو لا تحلو الا لمن عرفها و هی حرامون علا من جهلها. بر حسب این روایت امام فرمودن که متعه، عقد موقت، حلالون لمن عرفها. این لمن عرفها رو خود مرحوم مجلسی معنا فرموده، یعنی لمن اعتقد شرعیتها، کسی که معتقد به مشروعیتشه. و هی حرامون علا من جهلها، یعنی من لم یعتقد شرعیتها، کسی که اعتقاد به شرعیتش نداره حرامه. حتی این زیر انحصار به عامه هم نداره، من لم یعتقد به شرعیتها، حالا ولو یک شیعه هم باشه، ولو یک شیعه هم باشه، من لم یعتقد، این عرض میکنم که این کار برای او حرامه. شاهد این است که وقتی ما به خود عبارت مرحوم مجلسی مراجعه میکنیم، آمده ایشون چند وجه برای این حرمت ذکر کرده. خب چرا یک عمل برای کسی که معتقد به شرعیتشه حلاله، برای کسی که معتقد به شرعیت نیست حرامه؟ ایشون فرموده والحرمتو اما لقولهی علیه السلام الزموهم به ما الزمو بهی انفسهم. یا از این جهتی که ما قاعده الزام رو باید در اینجا بیاریم، چون اهل سنت معتقدن به این که این بعد از زمان رسول الله صلی الله علیه و آله حرام شد، لذا الان ممنوع هستن و این کار برای اونها حرامه. اگر ما وجه حرمت رو همین قرار دادیم، اون وقت این روایت تطبیق میکنه بر ما نحن فیه و بر قاعده الزام. اما وجه دومی که ایشون فرموده و اما لأنه لا يمكنهم العقد، برای اینکه اونها نمیتونن انشاء العقد بکنن. چرا؟ فإن العقود تابعة للقصود، عقود تابع قصوده. وقتی که یک کسی معتقد است به این که حرامه، این چطور میتواند با الفاظ داله بر زوجیت قصد کند ایجاد زوجیت را؟ قصد در اینجا محقق نمیشه و العقود تابعتون للقصوده. به نظر میرسه که این وجه دوم قابل مناقشه است، برای اینکه چرا قصد ازش متمشی نمیشه. در مواردی ما داریم مثل اونجایی که کسی قاصب مالک یک مالی هم نیست، اما میاد بیعی رو انجام میده، میگه من فروختم این مال رو به تو، اونجا مگر قصد تملیک نمی کنه؟ مگر انشاء بیع نمی کنه؟ فقها هم تصحیح کردن بیع قاصب رو از مصادیق بیع فضولی قرار دادن، با اجازه بعدی مالک قابل تصحیحه. خب در اینجا هم همینطور، ولو ممکن است که یک سنی این معتقد باشه به این که این مشروع نیست، اما میشه ازش قصد انشاء زوجیت موقت تمشی بشه. لذا این وجه دوم قابل مناقشه است و این روایت وجهش منحصر به همون وجه اوله که بیایم بگیم این روی قاعده الزامه. روی قاعده الزام، عقد موقت برای کسی که لم یعتقد به شرعیتها، این میشه حرام. برای کسی که اعتقد شرعیتها میشود حلال. ما یک بحثی رو بعد از این خاتمه ادله قاعده الزام داریم و اون این است که آیا با قاعده الزام یک حکم واقعی ثانوی در اینجا شارع آورده، نظیر این که در باب اضطرار؟ خب حالا اگر کسی اضطرار پیدا کرد و اکل میته، اونجا میگوین که اکل میته به عنوان واقعی اولی حرامه، اما به عنوان واقعی ثانوی جایزه. آیا در باب قاعده الزامم مسئله همینطوره؟ یعنی بگیم مثلا سه طلاقه که روایاتش هم خوندیم، اگر زنی فی مجلس واحد سه طلاقه شد، این به عنوان واقعی اولی باطله، اما روی قاعده الزام و خصوصیاتی که هست در قاعده الزام، این به عنوان واقعی ثانوی میشه صحیح. اما صحیح واقعا، این یک قوله در قاعده الزام که برخی از بزرگان مثل مرحوم هلی در اون بحوث فقهیه به این نظر تمایل دارند، اما برخی از بزرگان دیگر مثل صاحب انوار الفقاهه مرحوم شیخ حسن کاشف الغطا، ایشون فرموده قاعده الزام مجرد یک اباحه ظاهریه برای انسان میاره. یعنی شارع فرموده این سه طلاقه فی مجلس واحد قاتله، اما حالا که سنی آمد این کار رو کرد، برای شیعه مباح است تزویج با او، که اینها قائلن یمکن الجمع بین الامرین، بین فع فساد طلاق و صحت تزویج. از یه طرف بگیم این طلاق طلاق فاسدیه، از یک طرف هم بگیم این تزویج تزویج صحیحیه. که حالا ما بعداً عبارت مرحوم کاشف الغطا رو باید بخونیم، عبارت مرحوم حلی رو باید بخونیم. برخی از بزرگانی که بعد آمدن با کاشف الغطا موافقت کردن، برخی با مرحوم حلی، اینا رو انشاءالله میرسیم میخونیم. اما ما باشیم و این روایت اینجا اصلا دیگه اباحه معنا نداره. اینجا مسئله حرمت در کاره. آیا در چنین موردی، در چنین موردی میخوان بگویم که حرمت ظاهریه آورده میشه؟ یعنی متعه حلال واقعا للجمیع، اما برای این کسی که لم یعتقد شرعیتها حرام ظاهرا، یه حرمت ظاهریه است. بالاخره در اینجا که دیگه نمیشه مسئله اباحه ظاهریه رو مطرح کرد، یا باید قائل بشن به حرمت ظاهریه، یا همانطوری که ما بعدا میاییم از مجموع ادله استفاده میکنیم میگیم نه، این هم یک حرمت واقعیه است، اما واقعیه ثانویه. آخه وقتی میگه حرام لمن جهله ها، نه، یک سنی، یه مرد سنی اگر بخواد با یک زنی عقد موقت بکنه فرق نمی کنه، اونی فرق نمی کنه. بله؟ نه، ببینید اصلا حالا همین، نه در باب الزام لازم نیست شخص الزام بکنه. یک نوع الزام که از همین روایت استفاده میشه این است که خود مخالفین به حسب مذهب هم میشن ملزم. ملزم نه از ناحیه یک شخص واحد، یه شیعه بیاد بگه خب تو اعتقاد به شرعیت نداری نباید این کار رو انجام بدی. یعنی لازم نیست در باب الزام عرض کنم، از ببینید مقرم قاعده الزام همون شخصیست که ملزم میشه، این مقرمشه. سوا اون که ملزم شخص واحدی باشه یا ملزم به حسب کلی باشه، اصلا اونجاییم که ملزم شخصه باز اونم برمیگرده به این که به حسب کلی شارع آمده اونها رو الزام کرده. مثالش همینه، مثالش الان همینه. فرض کنید شیعه ای الان وجود نداره، فرض کنیم حالا در اصلا اگر نعوذ بالله فرض کردیم شیعه ای وجود نداشت، قاعده الزام فی الحقیقه اهل سنت را ملزم میکنه به این که عقد موقت حرامه. بله همین، قاعده الزام لازم نیست ملزمی باشه. ما میخواییم به اینها بگیم شمایی که خیلی خوب، اصلا قاعده الزام در میگرده به هم که من دانه به دین قومه، دین اقتضا میکنه دیگه. بله اصلا ملاک قاعده الزامه که دین اقتضا میکنه، منتها اینجا چون شیعه حلال میداند، حالا یه وقتی بود که اصلا مسئله اختلافی نبود، مسئله اگر اختلافی نبود اونجا دیگه الزام معنا نداره، اما اگر مسئله اختلافیه، شیعه میگه حلاله، سنی میگوید حرامه، خب سنی بیاد بگه خب من اینجا من، حالا اگر این سؤال رو مطرح کرد بگه من جهت این که شیعه هم یکی از مذاهب معتبر است، من بر طبق مذهب شیعه عمل کنم، عملش رو بگیم نه، تو به حسب واقع ملزمی. لازم نیست که ملزم یه شخص واحدی باشه. حالا اگر یک سنی آمد از یک فقیه شیعه سوال کرد، اگر یک سنی مثلا حالا ها بعدا این بحث رو مطرح می کنیم، این که در قاعده الزام میگن نفع لشیعه و ضرر علی سنی، این وجهی نداره. ممکنه در همین مواردی که داریم میگیم یه ضرر علی سنی باشه، بگیم دیگه حق نداری تو ازدواج موقت بکنی، اما نفع لشیعه درش معنا نداره. اگر یک سنی آمد از یک فقیه شیعی سوال کرد و هل یجوز لی ان اتزوج متعتا، او چی باید جواب بده؟ خیلی خوب، باید الزامش کنه، منتها به مذهب خودش دیگه. اصلا ملاک قاضی، ملاک قاضی چرا دیگه؟ الزام معناش این است که جلوی یه نفعی از او رو ما بگیریم. الان با قاضی الزام جلوی یک نفعی از او رو ما میگیریم، بگیم که تو نمیتونی این کار رو انجام بدی، تو ملزمی، اینجا صدق الزام نمی کنه، تو ملزمی به این که چون دینت میگوید حرامه تو به این ملزمی. نه، اگر از مفتی خودشون سوال کنه، چون مفتی اونها قاعده الزام قبول نداره، اصلا قاعده الزام رو فقط شیعه قبول داره، اونا که قاعده الزامی نیستن اصلا. قاعده الزام از اول تأسیسش علیه مخالفین بوده، بعد فقهای شیعه آمدن بر حسب روایات توسعه دادن، کفار رو گرفته. این مثل این است که شما بگید یک کافری اگر بره از یک فرض کنید روحانی خودشون سوال کنه خمر حلاله یا هم بگه بله حلاله، اینجا کسی نمیده بگه الزامه. ببینید وقتی آمد از شیعه، مثل اینکه خود حضرت داره بیان میکنه، الان این حکمی که حضرت داره بیان میکنه حرامون لمن جهله ها، این حرمت کی داره بیان میکنه؟ حلالون بس چیه؟ خب جمعش چی میشه؟ دو تا حکم واقعی فی مورد واحد به چی جمع میشه؟ خود اهل سنت که دو تا حکم رو قائل نیستن دیگه. ببینید ما که الزامی هستیم میگیم ما سه طلاقه فی مجلس واحد فاسدون واقعا صحیحون واقعا، منتها اولی رو میگیم واقعی اولی، دومی رو میگیم واقعی ثانوی. اما به خود اهل سنت بگیم اونا دو تا حکم قائلن؟ نه، در متعش هم همینطوره. منتها چی داره میگه؟ شیعه داره میگه، یعنی اون کسی که مصدر واقعی برای احکامه که ائمه معصومین علیهم السلام آمدن دو تا حکم رو تطبیق کردن بر متعه. سوال این است که کیفیت انتباق دو حکم بر مورد واحد چه شکلیه؟ این خیر از قاعده الزام راه دیگه ای داره؟ توجیه دوم مناقشه داره. مناقشه این است که قصد الزام میشه، مثل به یه قاصد که مثال زدیم دیگه. برو توجیه ها، اگر کسی توجیه دوم رو گفت مناقشه نداره، اونم یه وجه دیگره. ولی انصاف این است که این حکم غیر از قاعده الزام و چیز دیگری تطبیق نمی کنه، که اهل سنت ملزمن به این حرمت برای اینکه اعتقادشون همینه. اصلا روح الزام به ملاک این است که اونا معتقد به این حکم هستن، یعنی ما چون اینها معتقدن به همون اعتقاد خودشون الزامشون بکنیم. منتها الزام یعنی جلوی یک نفعی رو عملا ما میگیریم. یه نکته دیگه در این روایت وجود داره و اون این است که آیا این حرامون مراد حرمت در مقابل اباحه، یا اینکه این حرامون معنای کراهته؟ کما اینکه گاهی اوقات در بعضی از تعابیر حرمت در کراهت استعمال شده. مرحوم مجلسی در روضة المتقین فرموده ظاهر این است که معنای کراهته. خب اگر ما حرامون رو به معنای حرمت بگیریم، معنای ظاهریش که قاعده الزام رو تطبیق کردیم، اگر به معنای کراهت هم باشه قابل تطبیقه. یعنی بالاخره اینجا آمدیم یک حکم ثانوی کراهت رو به این بیان خوب دقت بفرمایید. میگیم خب حالایی که شما این رو مشروع نمیدونید برای شماها کراهت داره، ولی بالاخره دو تا حکم در اینجاست، یکی اباحه برای شیعه، یکی کراهت برای اهل سنت. دو تا حکم هیچ محمل و هیچ مصححی ندارد الا قاعده الزام. اما اینکه واقعا حالا بگیم این حرمت به معنای کراهته، به نظر ما برخلاف ظاهر روایته، چون به قرینه مقابله داره المتعت لا تحل و الا لمن عرفها و هی حرامون. این حرامون در مقابل لا تحل، در مقابل حل، حرمت باید همون به معنای ظاهری خودش باشه. حالا چون مرحوم مجلسی فرمود ما این رو داریم بیان میکنیم. یعنی این فرمایی شما برمیگرده به اینکه دایی نداریم خلاف ظاهر عمل کنیم. همین نقطه سوم این که در این روایت ربما یتوهم یا یمکنن یتوهم که این حرامونه در اینجا حرمت من باب تجریه، این حرامونه در اینجا حرمت انباب تجریه، یعنی اگر یک سنی که معتقد است این حرامه در حالی که این واقعا حلاله، اگر آمد این کار رو انجام داد مرتکب حرام شده، اما نه مرتکب حرامه به ملاک حرمت واقعیه، مرتکب حرمت به ملاک حرمت تجری. خب شما در اصول ملاحظه فرمودید، میگوین اگر کسی ظرف آبی رو به اعتقاد انه خمرون و حرامون بخوره، بعد معلوم بشه این ما آب بوده اصلا خمر نبوده. خب اینجا هیچ نزاعی نیست که اون حرمت واقعیه خمر که دلالات الخمریت گریبان این رو نمیگیره، اما آیا یک حرمتی من باب تجری عرض میکنم هست در اینجا یا نیست محل خلافه و ما هم در اصول بحثش رو مفصل متعرض شدیم. حالا آیا در اینجا توی این روایت ما میتونیم بگیم این حرمت حرمت من باب تجریه، یعنی یه عملی که واقعا حلاله اگر سنی آمد انجام داد این حرمت من باب تجری داره؟ به نظر ما این معنا برخلاف با ظاهر روایته، همانطوری که اون لا تحل در اولی حلیت واقعی رو داره بیان میکنه، این حرامون هم حرمت واقعیه رو داره بیان میکنه، منتها حرمت واقعیه ثانویه است. این برخلاف ظاهر روایتی که ما بیاییم تجری رو، این حرمت رو حمله بر تجری کنیم، علاوه بر این که خود تجری در این که آیا حرامه یا حرام نیست محل خلافه و این مطلب مسلمی که نیست. اگر یه مطلب مسلم اندل جمی بود میگفتیم حالا بعید نیست که اینم از نوع حرمت تجری باشه. خب این هم روایت اول. روایت بعد که در اینجا میخونیم در جلد ششم روضت المتقین مرحوم مجلسی در صفحه 485 و روى الحسن بن محبوب عن ابي ولاد قال قلت لابي عبد الله عليه السلام، روایت معتبر است، ما ترى في الرجل يلي اعمال السلطان ليس له مكسب الا من اعمالهم. سوال میکنه مردی از کارگزاران سلطان جائره و هیچ کسبی غیر از این نداره، یعنی اگر این رو ول بکنه کاری نداره برای زندگیش. و انا امر بهی و انزل علی، من گاهی اوقات بر او وارد میشم، فیضیفنی و یحسن علی، منو مهمان میکنه. و ربما امر لی به دراهم و کسوه، وقتی هم بخوام از پیشش برم یه مقدار پول به میده، یه مقدار لباس به من میده. و قد زاغ صدری من ذالک، و من یه مقداری در درونم نگرانم. این زاغ صدری کنایه از این است که زیغ صدر، من یه مقداری دلنگرانم که آیا من میتونم از این پول ها و این شغلش این است که عامل سلطان جائره از اونجا ها به حقوق میدن. فقال لی، حضرت فرمود خلق بگیرین و کل استفاده کن، فلکل مهنا و علیه الوزر، وزرش مال اون شخصیست که به تو میده، مهنا و عرض میشود که نیمنه بیشم مال خودت. خب اینجا حالا بیان استدلال برای ما نهنفی رو ببینید چجوریه. سوال شده که چرا گرفتن این پول برای این شیعه حلاله؟ وجهش این است که اهل سنت یعتقدون به این که باید به هر کسی که حاکمه پولهای رو داد، از خراج و مالیات و نمیدونم اون چه که سلطان میگه، چون سلطان رو هر سلطانی باشه لازم الاتباع میدونن، اعتقاد به این دارن که باید به او پولی رو بدن. پس سلطانی که پول رو از اینها میگیره از کسانی میگیرد که یعتقدون هلیته، اینا معتقدن باید این پول رو به سلطان داد، معتقدن این پول برای سلطان حلاله. خب اون وقت حالا شیعه بیاد یا از خود سلطان بگیره که در بحث جوائز سلطان جائر یکی از راه‌هایی که برای هلیگتش مطرح میشن قاعده الزامه، بگیم انزموهم ما الزمو بهی انفسهم. اهل سنت معتقدن میشه به سلطان جائر پول داد، سلطان هم از اینها گرفته حالا داره به عنوان جائزه میده. بله از باب اینکه این تقویت حاکم جور یا جهات دیگه بحثای دیگه داره، منتها از این جهت میشود قاعده الزام جاری کرد، خود سلطان یا عامل سلطان. فلک المهنا، خود و کل و لک المهنا، یعنی برای تو مباهه، برای تو حلاله. این هلیت هم هلیت واقعیه ثانویه است. خب نکته ای که اینجا وجود داره این است که ممکن است سلطان یک اموالی رو بالقهر و القلبه از مردم گرفته باشه، قهرن و اجباره از مردم گرفته باشه. باز میگیم در مورد روایت قاعده الزام معناش اینه، این عامل خودش اهل سنته، این عامل معتقد بوده به این که این پول براش مباهه، معتقد است به این که پولی رو که از سلطان میگیرد برای او مباهه. خب حالا که آمده چنین اعتقادی داره میاد این پول رو به شما هم میده، این برای شما حلاله رو قاعده الزام. اینجا باید این نکته رو عرض بکنیم که خب شما ممکنه فرمایید پس آقا هر کسی آمد مالی رو قرض کرد، مالی رو سرقت کرد برای خودش، دیگری بتونه رو قاضی الزام این مال رو از او بگیره. نه، اون کسی که قاصبه یا اون کسی که سارقه خودش اعتقاد به شرعیتش نداره، میدونه که این دزدیه یا قصبه و حرامه، میدونه که خودش هم نمیده تصرف بکنه. اما در مورد روایت کسی که عامل سلطانه، این خودش اعتقاد به شرعیت این مال برای خودش داره، اعتقاد داره علی حسب مذهبه. لذا حالا این شیعه که مهمان این شده، این اشتراحی میداده، برای این حلاله، ولو این که وزر و حرمت واقعیه بر عهده اون عامل هست. این هم روایت دیگری که میشود بر ما نهنفی تصریح کرد. روایت دیگر باز از همین روضة المتقین جلد دهم صفحه 235 فرموده و فی الصحیح عن جمیل ابن دراج قال اشتریت انا والمؤلف بن خنیس بالمدینه طعاما. جمیل ابن دراج میگه من و مؤلا طعامی رو در مدینه خریدیم، فادرکنا المساء، به شب برخورد کردیم، قبل ان ننقله، قبل از اینکه نقل بدیم او رو منتقلش کنیم، فترکناه فی السوق فی جوالیقه، در جوالیق سوق قرار دادیم. جوالیق محلهایی بوده که اجناس در اون نگهداری می کردن. عرب گاهی اوقات به یک ظرفهایی که از پشم یا مو بافته شده بهش میگه جوالق، جوالیق. اما این که میگه در جوالیق سوق، یعنی محلهایی بوده که افرادی که میمدن اجناسی رو میخریدن نمیتونستن از اونجا بردارن ببرن، موقتا اونجا میگذاشتن تا بعد بیان ببرن. من صرفنا فلم ما کان من القرض قدونا الى السوق، بله، فاذن اهل السوق مجتمعون على اسود قد اخذوا، صبح که آمدیم بازار دیدیم مردم دور یک فرد سیاه چهره رو گرفتن، و قد سرق جوالنا من طعامنا، اون طعام ما رو از جوالیق ما دزدیده بوده. فقالوا ان هذا قد سرق جوالقا من طعامكم فارفعوه الى الوالي، گفتن ببرید حاکم ببینیم حاکم چه میگه. فکرهنا ان نتقدم على ذلك حتى نعرف رأي ابي عبد الله، ما کراهت داشتیم گفتیم بذاریم ابتدا رأی امام صادق رو بدونیم. فدخل المعلا على ابي عبد الله عليه السلام فذكر ذلك له فامرنا ان نرفعه، حضرت فرمود برید ببینید خود حاکم اهل سنت چی میگه. فرفعناه فقطعه، ما هم ارجاع دیدیم به حاکم، حاکم هم حکم کرد که دست این باید قطع بشه. خب بحث در این است که طبق مذهب ما جوالیق عنوان حرز رو نداره، سرقت از او سرقت از حرز محسوب نمیشه، لذا نباید دست قطع بشه. اما اهل سنت حرز رو معتبر نمیدونن بر حسب اونجا که اینجا آمده، لذا اونا دست رو قطع میکنن. حضرت فرموده ببرید پیش خود حاکم ببینید حاکم چه میگه، اون هم عرض میکنم حکم به قطع کرده و ظاهر هم این است که قطع واقع شده. خب اینجا غیر از اینکه ما قاعده الزام رو جاری کنیم چیز دیگه ای مطرح میشه، بگیم که خب خود اهل سنت قائلن به اینکه اینجا باید دست قطع بشه، ظاهرم این بوده که این رجل اسودم من اهل سنه بوده، او رو بردن پیش حاکم خودشون، حاکم خودشون حکم کرده به این که باید قتل بشه، الزموهم به ما الزمو به این انفسهم، ولو روی مذهب ما نباید قتل میشد، اما روی مذهب خودشون که قتل لازم بوده، این از باب قاعده الزامه. روایات بعد که میخواییم بخونیم من آدرسش رو عرض میکنم. این روایات رو ما در بحث مکاسب محرمه در دو سال پیش اینا رو مفصل بحث کردیم، اما الانم به مناسبت قاعده الزام باید یه مرتبه دیگه بخونیم. در جلد 17 از رسائل الشیعه چاپ آل البیت کتاب و تجاره ابواب ما یکتسب به باب 7، ما روایاتی داریم که دلالت بر این داره که اگر یه چیزی میته، میته اکلش حرامه، بیعش هم حرامه در مذهب ما، اما تو روایات آمده که این میته رو میشود به مستحل فروخت. کسی که حلال بداند میته رو، شما میتونید میته رو به او بفروشید. ولی تو روایاتی که اصلا اسمی از الزام و قاعده الزام و اینها مطرح نشده، اما این هیچ مصححی و هیچ محملی غیر از قاعده الزام نداره. روایاتشو ببینید تا فردا انشاءالله. و صلی الله علیه.